فصل 12 ستارگان گاهگاهی در آسمان رخ می نمودند و سپس نقاب ابر بر چهره می کشیدند. نسیم ملایمی از طرف شمال می وزید. صدای پیچیدن باد در بادبانهای کشتی و برخورد امواج به بدنه آن آهنگ غم‌انگیزی به وجود آورده بود. لاموت در پناه تخت سنگهای بزرگ ساحلی لنگر انداخته بود. مرغان دریایی قارقار کنان در بالای سر آنها پرواز می کردند. دونا در کنار نرده های عرشه فوقانی کشتی ایستاده و دیده به ساحل دوخته بود. همهمه مرغان فرو نشست و همه جا را سکوت و فقط سکوت فرا گرفت. گویی آنها به سرزمینی قدم نهاده بودند که همه ساکنین آن افسون شده بودند و پرندگانی که به هوا برمیخواستند به منزله طلایگانی بودند که آنها را از خطرات احتمالی آگاه می کردند. جاشوان لاموت همگی در عرشه کشتی جمع شده بودند. ناگهان به خیال دونا گذشت که ممکن است نقشه آنها با موفقیت روبرو نشود. فرنچمن و کلیه همکارانش و حتی خود او اسیر شوند و با بدنامی تحویل عدالت گردند. اتهامات ناروایی بر آنها بسته شود. هاری ممکن است عقلش را از دست بدهد و اطفالش یتیم و بی سرپرست شوند و حتی جرأت به زبان آوردن نام مادرشان را هم نداشته باشند. وای که چه رسوایی بزرگی! بیم و ترس در وجود دونا رخنه نمود و سخت لرزید. صدای آرام فرنچمن او را به خود آورد. بیا پایین. دونا مانند شاگرد مدرسه ای موتی که خود را برای گوشمالی معلم آماده می کند به دنبال فرنچمن به طرف کابین رفت. دو عدد شمع روشنایی مختصری به اتاق می دادند. فرنچمن روی لبه میز نشست و گفت: حتما فراموش نکردی که دونا ستکلومب هستی؟ بله. و آرزو می کنی که ای کاش سالم در خانه خود نشسته بودی و هرگز لاموت را ندیده بودی؟ سوال فرنچمن جوابی نداشت. اولین قسمت کلام او ممکن بود راست باشد، اما قسمت دوم آن هرگز حقیقت نداشت. لحظه ای به سکوت گذشت. دونا فکر می کرد که آیا دو نیروی متضاد تمام زنها را تحت فشار قرار می دهد؟ یکی آشکار کردن احساسات باطنی و دیگری مخفی نمودن آن. سرد بودن، بی احساس بودن و ترجیح اینکه بمیرند ولی احساسات درونی و اسرار باطنی خیش را فاش نسازند. دونا آرزو می کرد که فرنچمن مرد دیگری بود، با شخصیت دیگری. او که همیشه عشق را مسخره می کرد، حالا احساس می کرد که با تمام وجود فرنچمن را دوست دارد و بی او هیچ است. همچون موج کوچکی است که همراه نسیمی ملایم به هر سو رانده می شود و بالاخره در آغوش امواج محو می گردد. فرنچمن از روی میز بلند شد و از قفسه دیواری یک بطری شراب و دو گیلاس آورد و یکی از گیلاس ها را پر نمود و به دونا داد و گفت: من بعد می خورم. و سپس پشت به دونا کرد و بر روی نقشه‌ای که روی میز بود خم شد. دونا نان و پنیر و گوشت سردی را که یکی از جاشوان برای او آورده بود خورد و شراب را نوشید. حالا او دیگر نمی ترسید و اسیر اوهام و خیالات نبود. دونا صندلی‌اش را کمی عقب کشید. فرنچمن با شنیدن صدا برگشت و لبخندی زد. فرنچمن نقشه ای را که تا چند لحظه پیش مطالعه می کرد جلوی دونا بر روی میز گذاشت و با انگشت نقطه ای از آن را نشان داد و گفت: کشتی راشله باید در اینجا باشد. درست در مقابل شهر. تعدادی از افراد را در عرشه لاموت باقی می‌گذارم و اگر تو هم مایلی می‌توانی نزد آنها بمانی. شاید تا 3 رو پیش ترجیح می‌دادم که اینجا بمانم. دونا احساس می‌کرد که واقعاً خوشحال است و دیگر هیچ چیز برای او اهمیت ندارد. حتی اگر آنها اسیر می‌شدند و از بلندترین درخت باغ گودلفین حلق‌آویز می‌گردیدند، برای او مهم نبود. فرنچمن در نور ضعیف شمع به دونا خیره شد و گفت: بنابراین خانم ستکلوم هنوز بیمار می باشد؟ دونا در حالی که به نقشه فووی هاون نگاه می کرد گفت: بله. یک قلعه در جلوی فووی هاون است. نفرات مجهزی از آن محافظت می کنند. با وجود تاریکی هوا عاقلانه نیست که با قایق به آنجا برویم. اگرچه تا به حال اطلاعات کافی از این هموطن انگلیسی تو کسب کردم و می‌دانم که او فوق‌العاده خوشخواب است، ولی نمی‌توانم مطمئن باشم که تمام افراد قلعه اکنون چشم‌هایشان را به خاطر منافع شخصی من به هم گذاشته و خوابیده باشند. بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه از راه خشکی به آنجا رویم. فرنچمن چند لحظه سکوت کرد و سپس در حالی که به یک خلیج کوچک که در یکی دو مایلی شرق فووی هاون قرار داشت اشاره می کرد گفت: یک راه سنگلاخی و ناهموار در بالای تخت سنگ ها وجود دارد. ما از آنجا به این خلیج می رویم. کشتی راشله در دهانه خلیج لنگر انداخته است. می توانی از صخره ها بالا بروی؟ اگر یک شلوار به من امانت بدهی بهتر می توانم بالا بروم. این درست همان چیزیست که من فکر می کردم. شلوار پیر بلان روی تخت است. البته او از آن فقط در روزهای مقدس و اعتراف استفاده کرده است. او ضمناً می تواند یک پیراهن و یک جفت جوراب و کفش نیز به تو امانت دهد. فکر نمی کنم احتیاج به ژاکت داشته باشی چون شب گرم است. میخوایی موهایم رو با قیچی کوتاه کنم؟ شاید آن وقت بیشتر شبیه یک ملاح میشوی، ولی با وجود این من ترجیح میدهم که اسیر شوم ولی تو موهایت رو کوتاه نکنی. کافیست که آنها را در پشت سرت ببندی. دونا لحظه‌ای سکوت کرد و سپس گفت: چگونه به لاموت باز میگردیم؟ فرنچمن در حالی که لبخندی بر لب داشت نقشه را تا کرد و در کشوی میز گذاشت و گفت: بعد خواهم گفت. چه مدت طول می کشد تا لباسهایت را عوض کنی؟
در حدود 5 دقیقه.
خانم کلوم برای دومین بار در زندگیش یک شوالیه شده است، اما این بار دیگر پیرزنی وجود ندارد که او را بترسانی. وقتی حاضر شدی روی عرشه بیا.
در حدود 10 دقیقه بعد دونا به دنبال فرنچمن روی عرشه رفت. فرنچمن به نرده‌های عرشه تکیه داده بود. اولین گروه جاشوان با قایق به ساحل رفته بودند. دونا در شلوار پیر بلان تقریباً گم شده بود و کفش‌هایش پاشنه‌های پای او را می‌زد. فرنچمن سر تا پای او را برانداز کرد و سرش را تکان داد و گفت:
خوب است، اما هیچ وقت از روشنایی ماه عبور نکن.
دونا تبسمی کرد و وارد قایق شد. پیر بلان مانند یک میمون در روی دماغه قایق نشسته بود و هنگامی که او را دید یکی از چشمهایش را بست و دستش را روی قلبش گذاشت. کاپیتان لاموت آخر از همه پایین آمد و کنار دونا نشست و اهرم سکان قایق را در دست گرفت. و در همین موقع سایر افراد بر روی پاروهایشان خم شدند و طولی نکشید که قایق به سرعت در سطح آبهای خلیج که به ساحل شنی منتهی می شد حرکت کرد. فسفورهای داخل آب مانند یک رگبار ستاره می درخشیدند. دونا به مخمل سبز امواج خیره شده بود و لبخندی بر لبانش نشسته بود. او بالاخره نقش یک پسر را بازی می کرد. او از کودکی آرزو می کرد که یک پسر باشد. و وقتی برادرانش را می دید که با پدرش سوار بر اسب شده و می روند، او با اندوه به دنبال آنها خیره می شد و از خشم عروسکش را روی کف اتاق پرتاب می کرد. دماغه قایق به شنهای ساحلی برخورد کرد و اولین گروه از افراد فرنچمن که در ساحل به انتظار آنها ایستاده بودند، قایق را از آب به خشکی کشیدند. سر و صدای آنها مجدداً یائوها را آشفته و مضطرب کرد و دو سه جفت از آنها فریاد کشان از زمین بلند شدند. آنها همگی از جاده باریکی که چون مار به دور پرتگاه می پیچید بالا رفتند. دونا صدای خرد شدن سنگهای ساحل را در زیر کفشهای سنگین خود می شنید و بوی چمنهای ساحلی را احساس می کرد. او مانند پسر بچه کوچکی که به والدین خود بچسبد در تمام این مدت بازوی فرنچمن را گرفته بود. یا اوها آرام شده بودند. فقط صدای کفش‌های افراد در جاده ناهموار و برخورد امواج به ساحل شنی سکوت را می شکست. آنها بعد از گذشتن از جاده‌های باریک و سنگلاخ هنوز مسافت زیادی در پیش داشتند که عبور از آن به علت علفها و خارها که تقریباً تا زانویشان را می پوشاند دشوار بود. جاده سرازیری شد و آنها پس از گذشتن از میان سرخس‌ها و انبوه درختان به نوار باریکی از ساحل که به لنگرگاه فوویهاون منتهی می شد رسیدند. فرنچمن و دونا لحظه چند در پناه درختان ساحلی نشستند. افراد کشتی یکی یکی چون اشباح آرام و ساکت از درون تاریکی به سوی آنها آمدند. کاپیتان لاموت آهسته اسامی آنها را صدا زد و وقتی که مطمئن شد همگی آنها حاضرند، به زبان بریتانی که برای دونا نامفهوم بود شروع به صحبت کرد. شبح مبهم یک کشتی که در خلیج لنگر انداخته بود دیده می شد. یک فانوس بالای بادبانهای کشتی نصب شده بود. امواج شتابان خود را به بدنه یک کشتی می کوبیدند و صدایی بر می خواست. صدایی شوم، صدایی غم‌انگیز. گویی کشتی شیئی فراموش شده بود و به دوران اساطیری تعلق داشت. فرنچمن مانند حیوانی که بو می‌کشد مدتی با صدا نفس کشید و سپس گفت: باد از سمت دریا می‌وزد. مسیر آن عوض شده است. بوی نمک را احساس می‌کنی؟ دونا پرسید: می‌خوای چیکار کنی؟ فرنچمن بدون اینکه جوابی بدهد چند قدم جلو رفت و در محلی که بر ساحل مسلط بود ایستاد و به کشتی خیره شد. باد تند مخالفی می‌وزید و امواج بلندی در سطح آب به وجود می‌آورد. کاپیتان لاموت با اشاره پیر بلان را نزد خود خواند. پیر بلان با دقت به سخنان ارباب خود گوش داد و گاهی هم صورت کوچک و زشت خود را به علامت فهمیدن تکان داد. سپس فرنچمن به سوی دونا رفت و در کنار او ایستاد و گفت: من به پیر بلان گفتم که تو را به لاموت بازگرداند. لرزشی وجود دونا را فرا گرفت و با اندوه گفت: چرا؟ چرا میخوای من برم؟ فرنچمن به آسمان نگریست و قطره باران بر گونه او افتاد. باید بروی؟ من نمیروم. چرا میخوای اینجا بمونی؟ دونا با خود فکر کرد: چرا تظاهر کنیم؟ ممکن است هر دو امشب یا فردا بمیریم و همه چیز ناتمام بماند. دونا از شدت هیجان ناخونهایش را در دستش فرو کرد و گفت: علت آن را نمیدانی؟ فرنچمن در حالی که دیده به کشتی که در لنگرگاه تقلا می کرد دوخته بود گفت: به خاطر همین می خواهم بروی. لحظاتی چند به سکوت گذشت. با آن همه احساسی که داشتند به سخن گفتن توانا نبودند. شاید اگر آنها تنها بودند احتیاجی برای صحبت کردن نبود. فرنچمن دست دونا را گرفت و پشت آن را بوسید و گفت: پس اینجا بمان. به خاطر آن خواهیم جنگید و هر دو از یک درخت حلق‌آویز خواهیم شد، تو و من. باران به تدریج تند می شد. ابرها در آسمان متراکم تر می گردیدند و از سمت مغرب باد شروع به وزیدن کرد. فرنچمن گفت: وقت را نباید تلف کنیم. قبل از اینکه باد شدت پیدا کند باید سوار کشتی شویم. دونا با حیرت گفت: منظور چیست؟ اگر باد از ساحل می‌وزید، ما به آسانی می‌توانستیم قبل از اینکه افراد تنبلی که در ساحل هستند چشمان خواب‌آلود خود را بمالند، کشتی را به خارج از فوویهاون هدایت کنیم. اما حالا باید به زحمت آن را از بستر باریک رودخانه عبور دهیم.
خطرناک است.
فرنچمن خنده‌ای کرد و با بی تفاوتی شانه‌اش را بالا انداخت و ناگهان پرسید: ممکن است کاری که انجامش کمی خطرناک است برای من انجام دهی؟
بله، چی کار کنم؟
چند کلبه بر روی آن تپه و یک اسکله در طول ساحل خلیج وجود دارد. قایق‌های زیادی در کنار اسکله لنگر انداختند. من می‌خواهم که تو و پیر بلان نزدیکترین قایق را انتخاب نموده و با آن از شهر فووی بگذرید و به ساحل بروید و فلیپ را صدا کنید.
بله.
خانه او کاملا به کلیسا چسبیده است. تو می توانی اسکله را از اینجا ببینی. چراغ هم در بالای آن سوسو می زند.
بله.
به او بگو که حضورش در عرشه کشتی بسیار ضروری است. هر داستانی که می توانی برای آن بساز و هر نقشی را که می خواهی بازی کن. مراقب باش که شناخته نشوی. تو در تاریکی یک ملاح می نمایی، اما در روشنایی یک زن هستی.
اگر نیامد؟
اگر تو زیرک و باهوش باشی او هرگز امتنا نخواهد کرد.
شاید او به من مزنون شود و مرا در آنجا نگه دارد.
آن وقت با او معامله می کنم.
فرنچمن در حالی که تمام جاشوان لاموت او را دنبال می کردند به طرف کشتی که در آب لنگر انداخته بود رفت. تمام جاشوان ریسمانی به گردن خود داشتند. کشتی در لنگرگاه خود تقلا می کرد و فانوسی که بالای دکلها نصب شده بود به این سو و آن سو می رفت. جاشوان آن در روی عرشه به خواب عمیقی فرو رفته بودند. دیگر صدای پارو شنیده نمی شد. سایه قایق ها هم در خلیج محو گردید. فرنچمن و همراهانش در پناه تاریکی شناکنان به کشتی نزدیک می شدند. او یک زن بود. لرزید. دونا برگشت و در حالی که پیر بلان مانند سگ او را دنبال می کرد از روی تخت سنگ ها و علف ها گذشت. باد هر لحظه شدیدتر می شد و آب دریا به سرعت بالا می آمد. دونا سرش را بلند کرد و به آسمان نگریست.
در این موقع رگبار تندی شروع به باریدن کرد.